بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بس در باب موضوع در حرکت جوهریه بود یا در حرکت در اعراض، گفتیم که بو علی سینا میگه حرکت در جوهر نمیشه، برای اینکه موضوع باقی ما نداریم، چون حرکت در جوهر یعنی جوهر میره جوهر دیگه میاد، جوهر میره، ما باید یه امر ثابتی داشته باشیم تا آخر. اما در حرکت در اعراض چون خود جسم باقیه، عرضش تغییر میکنه. بعد اونی که ملا صدر اومد بیان کرد، گفت که شما در حرکت اشتدادی در اعراض، چون در اعراضم یه وقت حرکت اشتدادی است که تکامل زیاد میشه عرض، یه وقت است که عرض این اشتداد نداره مساویه. اون حرکت عرضی که اشتداد نیست مثل حرکت مکانی، یک کسی از این مکان میره به اون مکان تکامل پیدا نمیکنه، جاش عوض شده. وقتی که قدم اول بود و دوم در مکان و در عرض مکان شدت پیدا کرده، همه مکان ها و اینها مساویه. اما یه حرکتی داریم در عرض که اشتدادیه، مثل آبی که گرم میشه یه درجه، دو درجه، سه درجه، هی هر درجه شدیدتره. یا چیزی که سیاه میشه، یا جسمی که سیاه میشه، از سیاهی ضعیف هی میرد، عرض کنم که بیا اینجا، بیا در حرکت اشتدادی حرکت در عرض، حالا چون اشتداد داریم، یعنی آب میره به طرف گرمی، یا به عکس هی سرد میشه، این شدید و ضعیف داره. رنگ سفید میشه، درجه کم کردن شدید میشه سفیدش، یا سیاه میشه. اینا میگن حرکت اشتدادی، که اصطلاح عرض کنم که اینش که تو کتاب اسفار داره، اصطلاحا حرکت در مکان رو میگن حرکت نقله در عرض را اشتدادش من استحاله، یعنی استحاله یعنی یه آبی هی شدیدن گرم میشه به 100 درجه، یا سیاهی شدید میشه. اینا را استشو گذاشته است بو علی سینا، استحاله حرکت در عرض است به نحوه استحاله که شدت میشه. اگه مکان باشه میگن نقله. خب نه اون استحاله فقهی، این استحاله اصطلاحی است که با علی سینا برده. حالش هم کامل میشه، حال به حال میشه، اما از ضعیف به شدید، آب گرمتر میشه گرم، سیاهی سیاهتر میشه، اینو میگن حرکت استحاله. اما حرکت در جوهر میگن نه ذات وجود شی تغییر میکنه، نه حالاتش و نه مکانش. اینجا بله بله، حالا عرض کنم که در اینجا ملا صدرا میگه که شما در باب حرکت اشتدادی رو اینطور میگوید، یه جسم که هی سیامشه میگوید در هر آنی در نوعی از سواده. هر آنا یعنی اصلا ما به چشم برزنم نیست، یه چیزی که سیامشه هر آنی یک نوعیست و آن بعد این همین سیاهی نیست، این یک نوع متباین با نوع اوله. یعنی مثل انسان و فرس است که دو نوع متباین هست، یعنی مثل اجناس عادی هم که این عرض با اون عرض متباینه. میگه حرکت در اشتدادی، یعنی حرکت در اونجایی که یه چیزی عرضش از ضعیف به شدید میره، در هر آن یک نوعه. خب این چرا میگه در هر آنی در نوع؟ مقدمش قبلی داریم، ما این است که چون در باب ماهیت تشکیک در ماهیت ما نداریم، ماهیت ناقص و کامل نداریم، ماهیت شدید و ضعیف نداریم، یه چیزی یا سیاه است یا سیاه نیست، یا اون سیاهی شدید سیاهی ضعیف که در ماهیتش دو جور ما سیاه داشته باشیم، یعنی در ماهیتش اونی که ما بهل افتراقشه این ما بهل امتیازش باشه، تشکیش همینه دیگه، تشکیک اینست که ما بهل امتیاز این ما بهل افتراقه. مثلا نور شدید با نور ضعیف، مگم اینا چه فرقی دارن، چه چیزی این داره که اون نداره؟ میگن اختلافشون به شدت نوره، اون نور شدیده این نور ضعیفه، به همونی که افتراق داره به همونم جامعشه، در اصل نور شریکن، اون یه زیادتر داره این کمتر، اما این طور نیست که اون زیادیش از غیر جنس نور باشه. مثلا نور ضعیف اینطور نیست که یه ذره سیاهی قاطی شده بهش میگن نور ضعیف، نور شدید سیاهی قاطیش نشده میگن نه، هر دوش نوره، خارج از نور که ظلمت باشه قاطی این ضعیف نشده، این جنس ذاتش ضعیفه کمبود داره، او جنس ذاتش قویه، اینه میگن تشکیک در نور. اما در ماهیت نمیتونیم ما این حرف رو بزنیم که بگیم که در اینجا ما دو تا ماهیت داریم، ماهیتشون یه چیزه و ما به افتراقشون با ما به امتیازشون یه چیزه، یعنی اینا هر دو سیاهی هن، اما اون سیاهیش زیادتره این سیاهیش کمتره، نه در ماهیت و مفهوم سیاهی یه چیزی یا سیاس یا نیست، یا اونی که کم داره این کمیش موجب میشه که ماهیت سیاهی بیش نباشه. از که شما بگیم انسان حیوان و ناطقه، حالا اگر ناطقه برداشتیم حیوانیتش مون، میتونیم بگم اینم همون انسان ناقصه، بگم حیوان و ناطق یک انسان کامل و شدیده، اگه ناطق شبردنیم اینم همون انسان است اما انسان ضعیفه، بگیم علاقه انسان هر دو انسان هم، او انسان ضعیفه این انسان شدیده، نه این اصلا جزئشون با هم فرق کنید، او یه فصلی داره به نام ناهق، این یه فصلی داره به نام ناطق، ماهیات به فصل امتیاز پیدا میکنن، اگه فصل نباشه اونا فرس نمیگن، اینه انسان نمیگن، اما اونی که فصل نداره نوره، نور شدید ضعیفش به فصل امتیاز نداره که بگیم این نور ضعیف نوریست با یک فصلی که مقبه میشه و نور شدید اون فصل نداره، نه هر دوش نوره، این کمش همش نوره، اون زیادش هم غیر نور، نه قاطعونه نه این. این اختلاف بود است که بین عرض کنم که اشراقیین و بین مشائیین که آیا تشکیک در ماهیت داریم یا نداریم. با علی سینا و مشهور قائلم که ما ماهیت شدید و ضعیف نداریم. حالا که ماهیت شدید و ضعیف نداریم، پس چطور میگوید هی سیاهی شدید میشه؟ این سیاهی شدید میشه یا باید اون شدت جزء ماهیتی شه؟ پس اینی که کمست ماهیت است، یا اون آرزشه اون زیادی، همین کمی ماهیت شه، این مثل اضافه داره، مثل انسانی که نوت علم داره، کتابت داره. گفتن در ماهیت تشکیک نیست. خب پس این دوتا مقدمه رو که ما بگذاریم کنار هم که بو علی سینا میگه چیزی که شدید میشود در هر آنی یک نوع از سواده، آن بعد یه نوع دیگر. اینا با هم انواع متباینن، شدید ضعیف ماهیت نداره. هر آنی این نوع میرد اون نوع دیگه میاد. چرا؟ برای این که نمیتونیم بگم که اینجا سواد از ناقص به کامل میره. شما در ماهیت سواد ناقص و کامل ندارید. وقت اینجا اصلا به نظر من اینطور میاد که ملا صدرا اصالت وجودا با حرکت جوهریه از حرفی بو علی سینا در آورده است. حالا بعد من نگاه میکنم اینه که چیز کرده است آقای حسن زاده در این کتاب اتحاد اول و معقولش خیلی کار کرده است، چون که این کتاب های عمرشو در فلسفه و اشارات و عرفان و عمرشو گذاشته است. از کنم که رو اینا از اون بالا گرفته است، یه جای عبارتی که از قدما هست که میگه این شاهد حرفی است که ملا صدرام که میگه، اونم گفته است و ایشون چند جا داره مثلا از خواجه آورده است که خواجه میگه حرکت جوهریه را قبول داره. حرکت جوهریه مال صاحب از کنم که ملا صدرا نیست، برای اینکه اینا همشون میگن نطفه در رحم مادر، نطفه علقه میشه، علقه مزقه میشه، مزقه بعد استخون میشه، بعد گوش میاد، بعد روح میاد. این حرکت جوهریه است، عرضش هم که تغییر میکنه، نوع تغییر میکنه. این نوعش نطفه است، اون نوعش ملقه است، این مزقه است. اینا همه ایشون میگه خواجه تصریح داره به حرکت جوهریه و حتی میخواد ایشون میگه قرآن حرکت جوهری بود. قرآن که میگه انا خلق در انسان من نطفه و جلعنا نطفه علقه مزقه، خدا میگه ما داریم این نطفه رو میبریم به علقه و مزقه و بعد استخون و گوش. این حرکت جوهریه رو خودی جس که عقل نداره که بخواد نطفه بی عقل بی شعور این مراتب رو طی کند، خدا میگه من دارم این نطفه رو میبرم. خب همین حرکت جوهریه میگه چیه؟ چون بود همش باید رنگ چیزی عوض شه یا سوادش، نه ذاتش، ذات نطفه علقه میشه، علقه مزقه میشه، نه عبارتش نیست که. ماهیت نطفه غیر ماهیت علقه، ماهیت علقه غیر آی مزقه. بعد انسان و که روح میاد با محکی نمیده، اینا دوتا ماهیت هنی حرکت جوهریه است. لذا این ملا صدرا از حرف بو علی سینا دو تا مطلب را اومده است فهمیده است که این دو تا مطلب را حاجیان در منظومه گفته. حد یکی اصالت وجود، یکی حرکت جوهریه. دو تا مطلب است که به نظر من اینطور میاد که ملا صدرا که میگن ابتکار کرده است خیلی از شاهکاریشه، ریشه اینا تو حرف بو علی سینا بوده و اون اومده اینا رو پرورش داده است. حرکت جوهریه را تو کلمات همه اینا بوده، همین اصالت وجود هم بوده ولو صریحا اسمشو نمی بردن. میگه آقا یه چیزی که سیاه میشه در هر آنی یک نوعی از سواد داره که میره تو اون آخر که بعد یه حالا وای میسید دیگه، اون آخرین درجهش توقف میکنه دیگه، مثلا دیگه سیاهی بالاتر نمیره. گفته این از اول هر آنی تو یه نوع از سوار بوده. بعد میگه که بهش میگیم که این آخه این چطرت هر آنی موضوع واقعی چی داریم؟ خب همه میگن این همون سیاهی هی شدید شد. شما میگوی نه، هر آنی یه نوع رفته است، یه نوع دیگه اومده. خب اگه بنا شد یک نوع برد نوع دیگه بیار، اتصال قطع میشه، اون نوع میره یه چیزی حادث میشه. اگه چیزی بره چیزی حادث میشه، این کون و فساده، نه این که حرکت باشه. و اهل سینا جواب داده است که این انواعی که ما میگیم بالقوه است، بالفعل نیست. یعنی اگر انواع بالفعل بود و متکثر بود میشد کثیر، اما چون این انواع بالقوه هست، بالقوه هست و بالفعل نیست، به وحدت ضرر نمیزنه. میگیم این سیاهی از اول تا آخر یک وجود واحد شخصی متصله و انواعی که در او هست انتزاعیست، بالقوه است. حالا بالقوه ما هست، نه اون بالقوهی که میگیم مثلا این بالقوه میخواد نطفه انسان بشه که فخر رازی نفهمیده است که خب بالقوه یعنی چی، یا هست یا نیست. بالقوه باید نبودن. فخر رازی گفته شما گوی این انواع بالقوه است. خب مثل این گوی این چیز بالقوه بعد میشه، پس همون هست. این بالقوه غیر بالقوه است که نظام مرحوم شهید مطهری رو همین کلمه بالقوه هم میاد. بالقوه یعنی بالاجمال است، یه چیزی بالاجمال متکثرات داره. خب گفته که ملا صدر گفته یعنی چه که انواع متکثره بالقوه موجوده، وحدتش به چی چیه؟ چرا میگوی این انواع را یه چیز بالاجمال در بر داره، وحدت شمولیست، مثل درخت میگون یکیه اما تمام شاخ و برگاش را در بر داره، هم کثیرست هم واحده، وحدتش شمولیه همه را. اینجا مرسدس ملا صدرا به این رسید که گفت از همین جا بفهم، اگر یه چیزی دیدی هم کثیره هم واحده، به یه نظر میگیم واحد، به یه نظر میگیم کثیر، تناقض هم نیست، واحد و کثیر تناقض یا ضدن نیست. اینا را ما رو دو تا موضوع بینیم، واحدون بالوجود کثیرون بالماهیه، وجودش واحده ماهیتش کثیره. این اگر تونست اینا تصور کنی که ملا صدرا به علی سینا میگه اگر این اصالت وجود حل کرده بود 20 مسئله مشکل رو که عاجز است ازش براش حل شده بود، چون نتونسته بود وحدت. الان اینجا داره میگه که این سواد نوعش عوض میشه، حتی بی نهایت چون کم متصل است انواع داره. اما بعد که میگم خب این انواع آیا بالفعل است که بالقوه، دیگه اینجا نمیده بگید که این کثرت انواع چون موضوع واحد است. من اینو میگم واحده، چه گفت ما در باب حرکت در اعراض وحدتشو به وحدت موضوع. اینجا میگه چون انواع بالقوه است بالفعلی نیست پس کثیر نیست. اون خب پس وحدتش به چی چیه؟ نتونست حل بکنه. داره یاد میده بو علی سینا بگو وحدتش به وجوده، کثرتش به ماهیات. میشه یه چیزی وجودش واحد بسیط باشه ولی مفاهیم و معانی و ماهیات متکثره از او انتزاع بشه. که معنای انتزاع که میگیم معناش این است که متکثرات وحدت دارن به وحدت منشأ انتزاع. یه چیزی منشأ انتزاعش واحده ولی منتزع متکثره، منتزع متکثر منشأ واحد. اگر یه همچون چیزی رو ما پیدا کردیم هیچ منافات ندارد، هم بگم واحد رو هم میتونیم بگم کثیر رو. وقت میشه چی؟ میشه نتیجه این که شما تا اصالت وجود قائل نباشی وحدت ها به وجود حاصل میشه، معانی و ماهیات متکثرن، هر معنایی مفهومش با مفهوم دیگه فرق میکنه. جسم و نامی و ناطق و حیوان و معانی با هم متباینن، اما شما نی چندین معانی را به یه وجود هم میکنین، یعنی بگو این وجود واحد این معانی را داره که هزار بار این مثال زده است تو همه عبارتش، چندین بار این را اومده اساس گرفته. گفته ما حالا کار به حرکت در سواد نداریم که میگوییم این انسان شما میخوایی ماهیتش رو تعریف کنی، میری اون جنس اولیش رو پیدا میکنی که مشترک است، میگوی جوهر، بعد میگوی جسم، بعد میگوی نامی، بعد میگوی که حیوانون یعنی حساسون، بعدم ناطقون. این مفاهیم اینا متکثر نیستن، مفهوم جسم غیر مفهوم نامیه، نامی غیر مفهوم حساس و متحرکه، حساس و متحرک مفهومش غیر انسانه. چطور این متکثرات را به یه وجود واحد بسیط، همین شما که اینجا نشستی هم جسمی هم نامی هم حساسی هم متحرکی هم ناطقی، همه اینا به شما هم میشه. بچه اینجا ما باید تناقض رو بحث کنیم، این که میگویم واحد است این وجودش واحده منشه، این که میگیم کثیر مفاهیم و معانیش، حتی اونجا هم کسی کار به حرکت هم نداریم اصلا که حرکت هم. شما چند تا عرض الان دارین که نشستی، مکان داری، رنگ داری، قد داری، کم داری که قد دیده، کیف داری که رنگ دیده، این داری که مکان میده، زمان داری که روز پنجشنبه یا روز چندشنبه روزا رو میذاره، وضع داری که مقابل منی پشت میتونه. تو الان چند تا معنا در تو موجود است؟ حالا بگم تو کثیری یا واحدی؟ هر دوش درسته. هم میتونم بگم واحدی چون به یه وجود همه این معانی را در خودت جمع کردی، از اون طرف کثیری بجد که اون عرضت غیر اونه، سفیدیت غیر عرض کنم که قد دیده، قدت غیر سفیده، مکانت غیر زمانیده. پس با این که متکثرن، متکثرن این در اعراض، در حرکت هم همینه، یه چیزی که هی سیاه میشه سیاه میشه، چی تغییر میکنه و شدید و ضعیف میشه. اینجا یاد داده که بو علی سینا اون که شما گفتی که تشکیک در ماهیت نداریم درست، اما وجود را بیا درش تشکیک قائل شد، چیزی که متوجه نبود است و بهش نرسید است بو علی سینا همینه، تشکیک در وجود. لذا بو علی ملا صدرا خیلی این مسائلی که بو علی سینا عاجز از ادراکش بوده میگه برای این است که یکی اصالت وجود، یکی تشکیک در وجود رو نتونستید حل بکنید. ما به این دو تا مسئله، اصالت وجود و تشکیک در وجود، خیلی مشکلات علمی رو حل میکنیم، حتی در توحید رو هم و خدا و صفاتش هم با همین دو تا مسئله حل میکنیم. یعنی اگه در باری تعالی گفتید واحد بسیطه، ولی این همه اسما و صفات دارید، این همه عالم قادر هزار تا اسم داره، چطور یک وجود واحد بسیط هزار تا اسم داره؟ این اسما معانی هست، ماهیت هست. چجوری اونجا توحید رو حل میکنیم؟ اونجا میگیم وجود واحد، معانی و صفات متکثر، منشأ انتظام واحد، منتظم متکثر، اتحاد. حتی بله بله، ما به این مطلب هم مسئله با اصالت وجود و تشکیک در وجود، هم توحید باری تعالی را اثبات میکنیم با اسما و صفات کسی. میگم کثرت در وحدت، کثرت یعنی مفاهیم و معانی، عالم و قادر و چینی، همه صفات، این کثرت مفاهیم. یک مثال وجود بسیط در این عالم ماده، هم همه تغییرات را که تغییر میکنن، میگم همه تغییرات مال طبیعت، مال جوهره. اصلا عرض تغییر نداره، عرض وجود مستقل نداره، عرض ثابت وجودش به جوهر. تا حالا میگفتن جوهر ثابت است، عرض تغییر میکنه. مولا صدر گفته این چه حرفیه؟ چیزی که تابع چیزی دیگه است چطور میشه او ثابت بمونه، عرضش که تابع است تغییر کنه؟ اصلا محاله. چون ما حرکت در جوهر داریم، حرکت در عرضم داریم. اگر جوهر ثابت بود، عوارض شن تغییر نمیشه. حالا بعد اینا مسائلش و مطالبش رو انشالله خواهیم گفت. نتیجه این است که بو علی سینا ملا صدرا اومده با خود حرف بو علی سینا که میگه حرکت اشتدادی در سواد، انواع سواد بالقوه موجود است و بالفعل موجود نیست. بگیم این بالفعل پس چی موجوده؟ بگو وجود. حالا اونه نمیگه بگو آخه اونی که بالفعل موجوده است، یه بالقوه بالفعل میخواد. بگو یک وجود واحد بسیط است داره تغییر میکنه، ولی هر آنی یک معنا. این الان یک سواد، آن بعد یک سواد، و همه اینا در یک وجود واحد بسیط جمعند. مخ لازمش اینست که شما وجود را اصیل بدونید، تشکیک را در وجود بدونید. ماهیت قابل تشکیک نیست، ولی وجود شد شدید و ضعیف، وجود کامل و ناقص داریم و عینیت هم مال اونه. مخ بنابراین نتیجه میشود که هر آنی یک وجودیست، اما چون این وجودات وقتی یه بگوی خیلی خوب شما آخرش میگوی وجود که ثابت نیست، که وجود تغییر میکنه. میگیم بله وجود تغییر میکنه، اما اولا این وجودات چون متصله وحدت بشیده. دو، اگر وجود ناقص مبدل به کامل شد، نه این است که ناقص میره و به جاش یک کامل میاد، همون ناقص مبدل به کامل می شود، منقلب می شود، یسیر و الی متحول به اون میشه. هر کجا کاملی باشه، قبلی هم که ناقص است در بر داره، ولی به یه وجود واحد. اون وقت به یه وجود ناقص بود، حالا همین مثل بچه‌ای که بزرگ میشه میشه یک بزرگ، همونی که اول بودست الانم هست، ولی به یه وجود موجودن. بقیش انشاءالله فردا.